این است که گاه ما والدین به آنان این گونه می آموزیم. ما صراحتن به آنان نمی گوییم دروغ بگوین، اما ما را می بینن که این کار را می کنیم، می بینن که برای هموار کردن روابط اجتماعی دروغ می گوییم. در نظر بگیرید چگونه ما انتظار داریم بچه به هنگام دریافت هدیه‌ای که دوست ندارد رفتار نیک کند. به او می گوییم تمام واکنش های صادقانه خود را کنار بگذارد و لبخندی مؤدبانه‌ای بزند. به این مطلب توجه کنید که عفیفه ثاکب نیازی به شما می خواند.
چند پیش در دانشگاه مکگیل آزمایش انجام شد که بچه ها پس از انجام بازی های جایزه خود را دریافت می کردند که یک کلچه صابون بود. چند لحظه به بچه ها فرصت می دادند تا به تکان خوردن اولیه خود غلبه کنند و بعد متخصص از آنها می پرسید چی احساس دارند. حدود یک چهارم بچه های مکتب برای آنکه خود را قدرشناس نشان دهند دروغ گفتند که از این هدیه خوششان آمده است. این نسبت در میان شاگردها حدود 50% بود. این در حال است که وقت بچه این دروغ مصلحتی را می گوید، معمولاً والدین خوششان می آید. اغلب به این مباهات می کنند که بچه آنان مؤدب است و این کار را دروغگویی نمی دانند. این در حال است که دروغ مصلحتی بالاخره دروغ است. وقتی از بزرگسالان می خواهند دروغهای خود را یادداشت کنند، معمولاً از آن می کنند که در هر 5 ملاقات اجتماعی یک بار دروغ می گویند. یعنی به طور متوسط یک بار در روز. اکثریت این دروغها مصلحتی است، دروغهایی که برای محافظت خود یا دیگران گفته می شود. بچه ها که تشویق می شوند دروغهای مصلحتی زیاده بگویند و دروغهای دیگران را می شنوند، تدریجاً از عدم صداقت ناراحت نمی شوند. به صداقتی به رخداد روزانه تبدیل می شود. بچه ها یاد می گیرند صداقت فقط تعارض ایجاد می کند و بی صداقتی راه ساده برای پرهیز از تعارض است. بچه ها فرق موفقیت های نیازمند دروغ مصلحتی را با دروغگویی برای پوشاندن کارهای خلاف خود می دانند. اما ما با تکرار از آنها می خواهیم که برای حفظ آبروی فامیلی به انواع دروغ های مصلحتی بپردازند. از گذشته یک مقال دری موجود است که می گویند دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. این از جمله ضرب المثل های است که در مواقع خیلی خاص و حساس که خدای ناخواسته جان شخص یا اشخاص در خطر باشد و یا سایر مواقع مشابه کاربرد دارد. مگر اطفال را به پیروی از این مقال واداشتن که گویا حیثیت و آبروی والدین خدشه‌دار نشود مناسب نیست، به دلیل این که اطفال هرچی را که در دوران طفولیت میبینند و میشنوند به آن پابند باقی میمانند. به همان طور که درس را می آموزند، از کرکترها و گفتار والدین و سایرین نیز تقلید می نمایند و به آن عمل می کنند. دروغ هیچگاه و هیچ زمان مورد قبول نبوده و صفت در ذات خود ندارد و مواردی را که فقها برای آن وضع کردند شاید دلایل خاص هم ارائه کنند، اما چیزی که بی صفت و عامل تخریب و تخریش است الزام اجتماعی ندارد. در گذشته کاکه ها و عیاران برای نجات انسان های مظلوم از ظالم دروغ مصلحت آمیز می گفتند و شماره به استناد این داستان ها دروغ مصلحت آمیز را گویا مباح می دانند. داستان را که در جوامع الحکایات محمد اوفی به نثر متکلف آمده است با کم ساده سازی نقل می کنیم و اما این حکایت حدود 1000 سال قبل است.
مرد عیاری در راه مستقیم روان بود. فردی با سرعت تمام از مقابل عیار گذشت. اساس یا سربازان شاه به عجله تمام به تعقیب او می پرداختند. زمانی که به نزد عیار رسیدن از وی پرسیدند که آیا شخصی که ما به تعقیب آن هستیم از مقابل تو عبور نکرده که مرد خطرناکی است؟ در اینجا عیار در بهبوه قرار می گیرد که اگر گوید بلی دیدم و مسیر شخص را نشان دهد کاری کرده است که در عیار پیشگی و مردی جا ندارد، و اگر آن را به دست اساس بسپارد شخص در حبس رود، و اگر گوید ندیدم دروغ گفته باشد. چاره دیگر سنجید و از جایی که ایستاده بود چند قدم آن سوتر ایستاد و گفت: تا لحظه ای که من اینجا ایستادم کسی از اینجا نگذشته است. ببینید، مرد عیار با این دروغ مصلحت آمیز خود شخص را از گرفتاری رهانید و به دروغ خود گویا دلیل شرعی هم دریافت. اما اطفال عیاران نیستند و هنوز به سن قانونی خود نرسیدند که به دروغ مصلحت آمیز ترغیبشان کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
ابزار محبت به یکدیگر، به خصوص در میان اقربا و خویشاوندان، به اشکال مختلف صورت می گیرد. وقتی کسی یکی از دوستان، به ویژه از اعضای فامیل خود را بعد از یک مدتی دیدار کند، با دست دادن، بغل کشی، روبوسی و حتی سایر حرکات هیجانی استقبال می کند که این اظهار محبت و ابراز علاقه در بین افراد و گروه های بشری نظر به شرایط جغرافیایی و هدایات ادیان و مذاهب متفاوت است. اما امروز تحقیقات طبی و جامعه شناسی ثابت نموده که شماری از این ابراز محبت های رایج تا سرحد به اصطلاح روبوسی ها سبب انتقال امراض به خصوص ساری شده و چالش های بزرگی را در تأمین صحت انسانی به بار آورده است. اگرچه در جوامع بشری وجود این نوع محبت ها الترناتیف خوبی برای اختلافات، خشونت ها و حتی برای جلوگیری از انتقام ها دانسته شده، اما عوارض جانبی آن از نظر صحی بیشتر از آن است. بیایید از این جمله عادات رایج در ابراز محبت تنها دست دادن را مورد بحث قرار دهیم، که این کار نیز قوانین مربوط خود را دارد تا از انتقال امراض و میکروب ها به یک دیگر تا حدودی جلوگیری صورت گیرد. ادامه مطلب را از خبرگزاری کوکچه برگزیده ایم که منیژه دیوه به شما می خواند.
حتماً از تأثیر اولین برخورد به طرف مقابل آگاه هستید. فکر میکنید اولین چیزی که به طرف مقابلتان نشان بدهد که چی نوع آدمی هستید چیست؟ بله، نحوه دست دادنتان. پس سعی کنید همیشه محکم و اما مهربانانه دست بدهید. این باعث می شود که در اولین برخورد به فرد طرف مقابل تأثیر خوبی بگذارید. دست دادن را به 5 گروه تقسیم بندی کردند که هر کدام نشان دهنده نوع شخصیت است. دست دادن با دست های آلوده. مسلماً دست دادن های زننده و تنفر آور انواع بسیاری دارد، اما دست دادن با دست های آلوده و چتل بدترین آنهاست. حتماً توجه داشته باشید که قبل از دست دادن با کسی دست های خود را کاملاً خشک کرده و آن را از عرق و یا چیز ملوث پاک کنید. در اینجا به دو نکته برای چگونگی خشک نگه داشتن دست هایتان اشاره می کنیم. البته برای آن دست از افرادی که مرتب دست هایشان عرق می کند. 1. قبل از رفتن سر قرارهای مهم یا مصاحبه های کاری دست هایتان را خوب شسته و بعداً خشک کنید. دقت کنید که تا موقع دست دادن با فرد مذکور از بستن دست هایتان جلوگیری نمایید، چون باعث گرم شدن دست ها و یا عرق کردن آنها می شود. 2. دستان خود را قبل از دست دادن خشک کنید. همیشه دستمال برای این کار با خود به همراه داشته باشید. دست دادن شل و بیجان. دست دادن شل نشان دهنده ضعف، نداشتن اعتماد به نفس، نداشتن علاقه و ثبات است. مسلماً این خصوصیات ضد قدرت و استحکام است. توصیه میکنیم اگر حالت دست دادنتان شل و ضعیف است، هنگام دست دادن کم نیرو صرف کنید. دست دادن نوک انگشتی. یک نفر هنگام دست دادن نوک چهار انگشت را میگیرد و نمیگذارد که دستتان کاملا در دستش قافل شود و بعداً دستتان را با سختی میفشارد. باید سعی کنید تا میتوانید از چنین دست دادن خودداری کنید. البته ممکن است گاهن به طور تصادفی و یا وقتی عجله دارید برایتان پیش آید. اما به شما توصیه میکنیم در این مواقع از فرد مخاطب عذرخواهی کرده و دوباره با او دست بدهید. ممکن است کار خوبی نباشد، اما در ذهن فرد مقابل میماند که چقدر برایش احترام قائل بوده اید. دست دادن خیلی محکم. درست است که شما از دست دادن محکم خوشتان می آید، اما این استحکام نباید موجب ناراحتی طرف مقابل شود. دست دادن دوستانه و خودمانی. مردم باید عادت کنند تا دست دادنهای عجیب و غریبشان را کنار بگذارند. یک دست دادن ساده، محکم و دوستانه کافی است. درست است که دست دادن مسئله پیش پا افتاده است، اما می تواند عامل مهم در مصاحبه ها و جلسه های اجتماعی شود. سعی کنید که خیلی راحت اما محکم با فرد مقابل دست بدهید تا بهترین تأثیر را در برخورد اول روی فرد مقابل بگذارید. هین دست دادن به سوی دیگر متوجه بودن توهین بزرگ به جانب مقابل است. کوشش کنید با لبخند در تقابل نگاه شخص مورد نظر قرار بگیرید. سعی کنید در لحظات قبل از دست دادن خود را آماده به دست دادن بسازید. در بسیاری از کشورهای جهان دست دادن رواج ندارد و تنها با بلند کردن یک دست به خاطر ادای احترام اکتفا می شود و یا دست بروی سینه کمی با تواضع و تبسم سلام داده می شود که از نظر اجتماعی عمل ناپسندیده نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
قرارها و میثاق‌های بین المللی و دعاها فیصله در سازمان ملل پس منظر این را دارد که به استقلال ملت‌ها و کشورهای مستقل از سوی سایر کشورها به خصوص همسایگان با دید حرمت و احترام متقابل و همسایه‌داری نیک بنگریم. جنگ‌ها و بی‌ثباتی در کشورها یک امر طبیعی است و این پدیده تنها به یک و چند کشور خاص نیست و پیشبینی این که کدام کشور در کدام مقطع زمانی مجبور به جنگ می شود کار مشکلی است. جنگ ها عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی و بسا دیگر را دارند. هستند شماری از کشورها که نبود بی ثباتی در همسایگان را دال بر ثبات خود می دانند که این پالیسی از نظر همزیستی مسالمت آمیز مردود است. بهتر آن است که کشورها ثبات را در صلح و آرامش در مرزهایشان با همسایگان جستجو کنند و به اتکا به آن مقوله که همسایه آرام تو آرام، آرامش خود را دریابند. بیایید به قطعه شعری از کاظم کاظمی با عنوان موسی بدین خیش و عیسی بدین خیش که یک دهه قبل از امروز سروده شده گوش فرا دهیم. موسی به دین خیش، عیسی به دین خیش، ماییم و صلح کل در سرزمین خیش. همسایگان خوب، قربان دستتان، ما را رها کنید با مهر و کین خیش. ما با همین خوشیم، گیرم که جملگی داریم دست کج در آستین خیش. ای دوست، عیب من چندان بزرگ نیست، آن قدرها مبین در ذره بین خیش. دیگر چه لازم است با خنجرش زنی، هر کس که ترش کرد سویت جبین خیش. خواهی علف بکار، خواهی طلا بیاب، وقتی نشسته‌ای در سرزمین خیش.